دوستای عزیزم، بعضی چیزا را ما میخریم، استفاده هم میکنیم، در حالی که ممکن است که معلومات ما درباره اونا کم باشه یا حتی معلومات نداشته باشیم. چرا این گپ میزنم؟ خب اگه معلومات ما کم باشه، ممکن است که قدر او چیزا ندانیم. خیلی چیزا هست که بر بدست آمدنشان خیلی زحمت کشیده میشه. حالا بخش بعدی یک نمایش است. اگر با دقت گوش کنین متوجه گپای ما میشید.
سلام پدر جان.
و علیکم السلام. خوب خواب کردی جان پدر؟
چقدر زیاد خوابیدم. چرا کالایتو نپوشینه پدر جان؟ سر کار میرین؟
سر کار نمیرم جان پدر.
خیلی کجا میرین؟
میرم تا نانوایی جان پدر تا برای چای صبح نان گرم و تازه بگیرم. همین.
میشه که مام تا نانوایی کدتان بیایم؟
خب اگه خوش داری بیا جان پدر. نو از خو خیستی میخوای استراحت بکنی میتونی بیای. به هر حال
خیلی چند دقیقه صبر کنم، من برم کالایم تبدیل کنم، آله میایم.
فرق نمیکنه. بسیار خوب،
این آله تیار میشم پدر جان.
خطایی نکو، وار خطایی نکو علی جان، من همینجا هستم، دیر نمیشه. خب
پدر جان.
بله علی جان.
نان از خمیر جور میشه؟
درست است جان پدر.
خب خمیر از چی جور میشه؟
خمیر از آرد. خودت که درون نانوایی بوجیای آرد دیدی جان پدر؟
خب آرد چی رقم جور میشه؟
بچین اگه موافق باشی بقیه توضیحات باشه بر وقتی که خانه رفتیم. موافق هستی جان پدر؟
بچشم.
حالا بریم طرف خانه؟
بریم.
بریم جان پدر.
چقدر چای صبح امروز مزه داد پدر جان.
نوش جان دلی جان، شاید به خاطر ای بود که خودت امروز گشنه شده بودی، همراه من تا دکان نانوایی آمدی جان پدر. ها؟
خوب شد که گفتین.
چطور؟
حالا برام بگوین که آرد چه قسمی جور میشه.
ها راست میگی، وعده کرده بودیم کتت. خب شروع گپ ما و خودت از نانوایی بود، درسته؟ در واقع رفتن به نانوایی باعث شد که به ذهن خودت در مورد خمیر و آرد و نان سوالات پیش بیاید.
درست است.
خمیر و آرد برمیگرده به کار زراعتکارای زامتکش.
زراعتکار؟
بله، زراعتکارا یا کشاورزا دانای گندم هم میکارن، یا کوتم زامت میکشن تا دانای گندم تبدیل به خوشه های گندم شود. تبدیل به خوشک شد گندم او وقت درو میکنن، بعد از درو دانای گندم از کاه جدا میکنن.
بعد آرد میشه؟
بله آرد میشه، اما اگه گفتی کجا آرد میشه؟
خب معلوم است دیگه، منانوایی آرد میشه.
گندم ها در جایی به نام آسیاب آرد میشن. در کجا؟
آسیاب.
آفرین جان پدر. قدیما که برق نبود، مردم آسیاب آبی داشتن، یعنی او آسیاب با آب کار میکرد، ولی آن آسیاب برقیست. البته هنوزم بعضی جاها آسیابای آبی فعال هستن، کار میکنن. بعد از اونجاست که آرد و نانوایی ها میرسه به خیر و خوبی.
چقدر زحمت داشته پدر جان.
درسته سهلی جان، خیلی از چیزایی که ما راحت استفاده میکنیم بر درست شدنش خیلی ها زحمت میکشن. مثلا میوه که ما از دکان میخریم، تا میوه شوه یک و زامت باید کشیده شوه جان پدر. از همین خاطر ما باید هوش ما باشه که اسراف نکنیم، درست از نعمتهای خداوند استفاده کنیم. اون
فکر کنم که مادر جان مریم باشه.
خب چرا ماتل هستی جان پدر؟ علا بده دروازه رو باز کن. ماتل هستم.
نمایش شنیدین قندایی خاله؟ انشالله که لذت برده باشین و مهمتر از همه ای که هوش ما باشه که چیزایی که ما با آسانی استفاده میکنیم اتو نیست که با آسانی هم بد است آمده باشه. زحمت زیاد کشیده شده سرش. البته من میدونم که شما دوستای خوب داخل خانه هوشتان به این چیزا هست. خب اونایی که با برنامه خودشان پیامک روان کردن کلگی دوست خدا بالا کنن. ای زنده باد نام خدا. به به تو دختر نازنین و تو بچه مهربان، چرا با برنامه خودت پیامک روان نکردی عزیزم؟ خیر است، دیرم نشده، همین لحظه میتونین با برنامه خودتان پیامک روان کنین. حالا میخوایم یکی از پیامکایی را که بعد از ما رسیده براتون بخونم. پیامک امروز از بچه خوبی به نام محسن جان به دست ما رسیده. محسن صنف چهارم است و از مهاجرین باشنده مشهد مقدس. محسن جان نوشته کرده که سلام خاله جان، سلام دوسته شاپرکی. من پدرم بایسکل سازی داره. من هر وقت که فرصت کنم میرم به پدر جانم کمک میکنم. من بایسکل سازی را خوش دارم، اما میخواییم که خوب درس بخونم و به دانشگاه شامل شوم. به به محسن جان، اولی که تشکر جان خاله که به برنامه خودت پیامک روان کردی. چی تصمیم خوبی گرفتی که میخوایی درستا بخونی؟ خودت میتونی هم درستا بخونی و هم به فرصتایی که داری بایسکل سازی را از پدر جانت یاد بگیری. بالاخره هرچی که نباشه یک هنر است و در آینده ممکن است که به دردت بخوره. برات آرزوی موفقیت داریم عزیزم. برنامه امروز شاپرک با پایان رسید. تا فردا و سلامی دوباره، شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. مراقب خودتان باشین. با امان خدا.
از نشرات صبحگاهی رادیو دری خدمت گزار شما دوستان عزیزان خوبی شنونده هستیم. قند پارسی را با هم مشنویم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شدم همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
تو همانی که دلم لک زده لبخندش را، او که هرگز نتوان یافت همانندش را. منم آن شاعر دلخون که فقط خرج تو کرد غزل و عاطفه و روح همانندش را. سلام دوستان گرامی، با برنامه قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در این برنامه غزلی از کاظم بهمنی را تقدیمتان میکنیم، از غزل سرایان خوب دهه اخیر که به خصوص در غزلهای عاشقانه دستی دارد. کاظم بهمنی متولد سال 1364 در تهران است. در رشته مهندسی مکانیک درس خوانده و از حدود سن 20 سالگی شعر را جدی پیش گرفته است و موفقیت‌های بسیاری داشته است، از جمله مقام آوردن در کنگره‌ها و جشنواره‌های مختلف. از کاظم بهمنی مجمع شعرهای پیشامد و عطارد منتشر شده است. شعر کاظم بهمنی خصوصیات غزل عاشقانه دهه‌های اخیر شعر فارسی را به خوبی نشان می‌دهد. در این دوره غزل فارسی از ترکیب‌ها و تعبیرهای نسبتاً قدیمی و فضای میخانه و خرابات و شمع و پروانه فاصله گرفته است. باز در یکی دو دهه اخیر این فاصله یک مقدار بیشتر هم شده است، چنان که در شعرهای غلامرضا طریقی، کاظم بهمنی، مهدی فرجی، حامد عسکری و دیگر شاعران این نسل می‌بینیم. در این شعرها تجربه های عینی زندگی بیشتر نمود دارد. زبان سالمتر و طبیعی تر به کار می رود و کلمات شکسته مثل زین به جای از این و زان به جای از آن کمتر استفاده می شود. کلماتی که شاعر استفاده می کند عمدتاً همان هاست که در زبان محاوره مردم کاربرد دارد. مثلا شاعر از تعبیر لک زدن استفاده می کند به معنی حسرت چیزی را داشتن. تو همانی که دلم لک زده لبخندش را، او که هرگز نتوان یافت همانندش را. منم آن شاعر دلخون که فقط خرج تو کرد غزل و عاطفه و روح همانندش را.
Thank you.
اما در این حال در این شعرها سایه از سنت شعر مکتب هندی شعر فارسی هم دیده می شود. این که شاعر در هر بیت سعی می کند یک مضمون تازه بیاورد و بیت های غزل هر کدام حالت مستقلی دارند. این خاصیت در شعر فاضل نظری و کاظم بهمنی و سجاد سامانی و بعضی شاعران دیگر این دوره دیده می شود. مثلا در این بیت ها به نظر می رسد که شاعر شبیه شعرهای مکتب هندی یک مضمون می آورد. از رقیبان کمین کرده عقب می ماند، هر که تبلیغ کند خوبی دلبندش را. مثل آن خواب بعید است ببیند دیگر، هر که تعریف کند خواب خوشایندش را. یکی دیگر از خصوصیات غزل امروز این است که شاعر از عناصر محیط و زندگی و اطرافیان خود در شعر استفاده می کند، چیزهایی که جزو تجربه های زیسته هر انسانی هستند. مثلا این که مادر یک جوان نگران حال اوست و همیشه حال او را می پرسد، با خصوص که او را غمگین می بیند. مادرم بعد تو هی حال مرا می پرسد، مادرم تاب ندارد غم فرزندش را. علاوه بر این پدیده های محیط، یافته های نوین علمی نیز در شعر این گروه شاعران دیده می شود. البته اشاره به مسائل علمی در شعر قدیم ما نیز سابقه داشته است، ولی معمولا مبتنی بر همان دانش های قدیم بوده است، مثل اشاره به نام ستاره ها و صورت های فلکی در شعر قدیم. حالا در شعر امروز همگاهی کسانی همین یافته های قدیمی علمی را در شعر به کار می برند، ولی کسانی نیز از مسائل بروزتری صحبت می کنند. عشق با این که مرا تجزیه کرده است به تو، به تو اصرار نکرده است فرایندش را. قلب من موقع اهدا به تو ایراد نداشت، مشکل از توست اگر پس داده پیوندش را. در این دو بیت هم از تجزیه کردن کیمیاوی صحبت شده است و هم از پیوند اعضای بدن، ولی شاعر در این حال سعی می کند که شاعرانگی کلام را حفظ کند. یعنی عضوی که پیوند زده می شود قلب است که مرکز عواطف انسانی دانسته می شود و همواره با عشق و محبت ارتباط داشته است. اما همانطور که گفتیم شعر کاظم بهمنی و بخصوص این شعر او بیت‌های مستقلی دارد. هر بیت گاهی در یک فضای دیگر است. البته موضوع کلی شعر همان عشق است، ولی این موضوع در قالب تصویرهایی بیان می شود که هر کدام مستقل از همدیگر هستند. در این بیت بعد شاعر به حفظ کردن شعر اشاره می کند و اینکه شعرش بین رفیقان دست به دست می شود و او انتظار دارد که معشوق هم این کار را بکند. حفظ کن این غزلم را که به زودی شاید بفرستند رفیقان به تو این بندش را. و بالاخره بیت آخر غزل با یک هنرمندی شاعرانه. او از موهای معشوق میگوید و اشاره به سیاهی مو در شعر فارسی بسیار رخ داده است. معمولا هم شاعران توانا میکوشند که این اشارات را به شکل پنهانی انجام دهند. مثلا سلیم تهرانی میگوید حدیث زلف او را از دلم پرس، سیاهی شب از بیمار بشنو. و اینجا میان سیاهی شب و سیاهی زلف ارتباط برقرار کرده است. در اینجا کاظم بهمنی هم چنین می کند و عبارت سیاه روز را با سیاهی موی ارتباط می دهد و این بیت پایانی غزل است. منم آن شیخ سیاه روز که در آخر عمر لای موهای تو گم کرد خداوندش را. دوستان عزیز، شنونده برنامه قند پارسی هستید از رادیو دری و مروری داشتیم بر یکی از غزلیات کاظم بهمنی از شاعران توانمند معاصر. در ادامه برنامه قند پارسی با کارگاه شعر در خدمت شما هستیم و صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه.
کارگاه شعر. سلام شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. معمولا اگه توی جلسات شعر زیاد شرکت کنید خیلی زود این بحث مطرح میشه، حالا بریجه توی مثلا مجامعی که جوانترها هستن، مثلا دانشجوها، دانش آموزه هستن یا شاعرهای جوان هستن، که شعر باید رسالتی داشته باشه یا رسالت شعر چیه، شعر مثلا باید تعهد داشته باشه نسبت به اجتماع. ببینید من میتوانم بگویم که من ترجیح میدهم که شعر نسبت به موضوعات اجتماعی متعهد باشد، اما اینکه باید درست بکنم از آنچه که خودم ترجیح میدم، این به نظرم درست نیست به لحاظ علمی و به لحاظ معیارهای نقد شعر. خب برای من ممکن است که مثلا تعهد اجتماعی اولویت داشته باشد، برای دیگری آفرینش زیبایی مثلا اولویت داشته باشه، یا فرض کنید تأملات فلسفی اولویت داشته باشه. اصلش این است که همه گونه های بیان هنری، حالا چه موسیقی باشه، چه نقاشی باشه، چه مثلا سینما باشه، چه هنرهای نمایشی باشه و چه در کار ما که شعر است، به هر حال زمین ساز و بیانگر اندیشه اند دیگه. حالا این اندیشه اگر که پیوسته به تحولات اجتماعی باشه خب یه نقش داره، پیوسته به تأملات فلسفی مثلا باشه یک نقش داره، پیوسته به تجربیات عاطفی و تأملات عاشقانه باشه مثلا یک نقش داره. نمیتوانیم جنبه های مختلف زندگی را از همدیگر جدا بکنیم. بله ممکن است که ما در شرایطی که حساب تحولات سیاسی و اجتماعی مهمتر از بقیه جنبه های زندگی شده اند توقع داشته باشیم که اهل هنر واکنش آشکارتری داشته باشند، اما اون مربوط به وجه اجتماعی شخصیت اون هنرمنده، نه مربوط به وجه هنری شخصیتش. وجه هنری شخصیت به جای خودشه، اون وظیفه اجتماعی هر کسیه که حالا خودش میدونه که به چه شیوهی ادای اون وظیفه رو بکنه. اما به نظرم این توی نقد شعر خیلی تأثیری نداره. ما فقط میتوانیم وصف بکنیم، بگیم در این شرایط، مثلا فرض کنید در شرایط مثلا کودتای پس از 28 مرداد این شاعرها این گونه واکنش نشون دادن، اون دسته از شاعرها مثلا منفعلتر بودن به نسبت این واقعه، ولی اون موجب نمیشود که بگیم چون منفعل بودن لابد مثلا شعرشون هم ارزش نداشته.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریا پارسی،
معجزه بر دوش می کشد رو بر مراد.
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آینه دار عالم بالا
تاریخ را، وثیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاس پارسی،
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحا پارسی،
عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن راست
را، مقاصله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
با تشکر از استاد اسماعیل امینی با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تا هفته دیگر، بدرود.
زربان عنوان برنامه‌ای است که همینک همکاران ما این برنامه را تقدیم حضور شما دوستان میکنم و آرزوی سلامتی و خوشبختی شما عزیزان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای پروردگار عزیز و سبحان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امیدوار استیم جانتان جور باشه، حالتان خوش، و خوشحال استیم که بازم در خدمت شما هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه دکتر صاحب بهنام مولوی فوق تخصص جراحی عروق یا رگها هستیم تا در رابطه با یک مسئله بسیار شایع در بین افراد و آدمهای جامعه صحبت بکنیم. شما شاید آدمای زیادی را، حتی جوان یا پیر، مخصوصا افراد کلانسال دوربرتان دیده باشین، زن و مرد، که اینا در قسمتهای پایین پایشان، مچ پایشان یا بند پایشان یا در قسمتهای بالاتر ساق پا رگهای خرد کوچک یا رگهای نسبتاً بزرگتر پوندیده شده، آلت آبی رنگ پیدا کرده، یک رنگ قهوه‌ای و نسواری را زیر پوست ایجاد کرده یا بسیار برجسته شده، به اینمی مشکل واریس گفته میشه. امروز میخواییم راجع به واریس ها صحبت بکنیم، راجع به علت ها و عوامل و فاکتورهای زمینه ساز اینمی بیماری که چه چیزهایی باعث تشدید این بیماری میشه و همینطور راجع به علائم و نشانه هایی که ممکنه واریس ها یا اینمی پوندیدگی یا التهاب و بزرگ شدن رگ ها، چه رگ های خرد و چه رگ های کلان، مخصوصا در پاها و اندام های تحتانی چه علائم و نشانه هایی را ایجاد میکنه، مشکلات و خطرهای ای واریس میتونه برای سلامتی چی باشه، عوامل وقایوی و پیشگیری کننده چی چیز هاست، درمان و معالجیش چی چیز هاست، همه ای داره انشاءالله در بحثایی که با دکتر صاحب مولوی فوق تخصص جراحی عروق یا رگها خواهیم داشت مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، امیدوار استم جانتان جور باشد، تنتان سالم. خوشحال استم که فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه دکتر صاحب اگر لطف کنین یک تعریف دقیق و علمی از مشکل واریس برای شنوندگان عزیز ما بفرمایین که آیا هر رگ آبی رنگ و پوندیده و متورم که معمولا در پاها دیده میشه ما واریس میتونیم بگوییم یا نه، یک تعریف دقیق تری داره؟
اجازه بدید من قبلش یه واژه وسیع‌تر رو استفاده کنم، اون اختلالات مزمن وریدیه. در حقیقت واریس یک طیف اختلالات مزمنه که داخل اختلالات مزمن وریدی قرار میگیره.
بله.
که شامل اون رگهای ریز یا اون رگهای عنکبوتی که روی اندامهای تحتانی ایجاد میشه، بعد یواش یواش ممکنه بزرگتر بشن، تبدیل به واریس بشن، اونایی هستن که بزرگتر از 3 میلیمتر قطرشون و بعد از اون در حقیقت ورم به خصوص تو مچ پا ایجاد میشه، تغییر رنگ پا به خصوص تو ناحیه ساق، یک تغییر رنگ قهوه‌ای، به تدریج پوست زخیم میشه، سفت میشه، حالت چرمی پیدا میکنه.
بله.
و در نهایت در قسمت ساق دچار زخم میشه. کل این علائمی رو که خدمتون عرض کردم، نارسایی مزمن وریدی و اختلالات مزمن وریدی نامیده میشه که واریز توی این طیف قرار میگیره.
بله.
اما همه رگهای ما وقتی دیده میشن واریزی نیستن. افرادی که پوستشون خیلی سفیده، یه سری وریدهای کوچیک در حقیقت زیر جلد مشاهده میشه که اینا واریز نیستن، اینا بخشی از سیستم وریدی تخلیه کننده پا هستن که نیازی هم به درمان ندارن.
بله.
اما اونایی که در حقیقت رگهای عنکبوتی هستن، خب اگر علامت دار باشه یا برای زیبایی باشه قابل درمان هستن. واریز هم که اون رگهای درشت و زخیم و پرپیچ و خمی هستن که اکثر شنوندگان ما فکر میکنه باشن، اونا نیاز به درمان دارن اگر علامت دار باشه.
تشکر دکتر صاحب. عوامل خطر و زمینه ساز واریز ها و مریضی پوندیدگی و تورم و بزرگ شدن غیر طبیعی رگ ها و عروق مخصوصا در پاها چیست؟ چیزی که زیاد دیده میشه. خوب است که ما عوامل و فاکتورهای خطر و زمینه ساز بشناسیم.
اجازه بدید عوامل خطر رو به دو دسته تقسیم کنیم. اونایی که قطعا ثابت شده که جزء عوامل خطر هستن و اونایی که احتمال زیاد هستن. اونایی که عوامل قطعی خطر هستن، یکی وراثته. نشون داده شده که توی افرادی که هر دو والدشون، یعنی هم پدر و هم مادر واریز دارن، یه چیز حدود 90% بچه های این افراد، این دو والد دچار واریز میشن.
بله.
اگر یک والد مبتلا باشه، احتمال این که یه دختر خانومی مبتلا به واریز بشه حدود 70%، ولی توی آقا پسر حدود 25%. و اگر هیچ کدوم از والدین گرفتار نباشن، حدود 20% بچه ها دچار واریز میشن. پس وراثت یه عامل بسیار مهمه. توی خانوم ها خیلی شایع است، به خاطر نوع هورمون های زنونهی که دارن باعث میشه که جدار رگ و دریچه های وریدی در حقیقت شل بشن و واریز ایجاد بشه.
بله.
یه عامل دیگه سن هستش. هر چه سن افزایش پیدا بکنه، به خاطر اینکه واریز اساساً یک بیماری تخریبی عروقی هستش تو وریدها، در سن بالا و با پیشرفت و افزایش سن این تخریب ایجاد میشه و به تدریج واریز خودشو نشون میده.
بله.
اجازه بدید من عوامل خطر احتمالی رو خدمتون عرض کنم که برامون مهمه. نشون داده شده که اونایی که تو رژیم غذاییشون فیبر فراوان استفاده میکنن، احتمال بروز واریز در اینها کمتره. هر علتی که باعث بشه فشار داخل شکم افزایش پیدا بکنه میتونه باعث بروز واریز بشه. منو ببخشید، مثلا افزایش زور زدن هنگام اجابت مزاج، به خصوص توی توالت‌های فرنگی، یکی از عوامل خطری هستش که خیلی براش اهمیت قائلن. بنابراین به خاطر نوع نشستن و منو ببخشید به خاطر زور زدنی که فرد در داخل شکمش ایجاد میکنه، این باعث بروز واریز میتونه باشه.
بله.
پوشیدن لباسهای تنگ به خصوص تو ناحیه کمر و شکم میتونه باعث بروز واریز بشه. نحوه نشستن همینطور، نحوه نشستنی که روی صندلی نشسته باشیم و پامون رو پامون انداخته باشیم که خانوم ها معمولاً به این ترتیب زیاد میشینند، خیلی شایع به این ترتیب میشینند، یکی از عوامل خطر احتمالی برای بروز واریزه. و در نهایت شغل‌هایی که با ایستادن یا نشستن طولانی مدت همراهن.
تشکر. ممنون دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. سوال مهم دیگه، یکی آسیب و خطر بیماری واریز و میپوندیدگی و بزرگ شدن رگ‌ها چیسته؟ آیا اونطوری که گفته میشه ممکن است مثلا لختی داخل رگ ایجاد بکنه یا نه؟
در مورد لخته، ببینید لخته ممکنه ایجاد بشه ولی احتمالش بسیار پایینه. اون چیزی که توی واریز برای ما اهمیت داره اون تغییر رنگه و بروز زخم است تو ناحیه ساق.
بله.
به خاطر اینکه اون تغییر رنگ قهوه‌ای که ایجاد میشه معمولا بر نمیگرده و همیشه همراه مریض هست آخر عمرش، و اگر زخم ایجاد بشه درمان زخم بسیار بسیار مشکل خواهد بود. به خاطر همین هستش ما توصیه میکنیم که واریز رو، به خصوص اگر علامت دار شده، در همون مراحل اولیه درمان بکنیم، برای اینکه پوست اون در حقیقت دچار اون عارضه زخم و تغییر رنگ و اون حالت چرمی نشه.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. یکی از عضوهای عضلانی بدن ما که خون را از طریق رگهای خونی در دستگاه گردش خون به گردش در میاره و باعث میشه که اکسیژن و مواد غذایی به بافتهای بدن برسه و از طرفی مواد زائد ناشی از سوخت و ساز بدن را از بین میبره، قلبه. شاید به خاطر همین حساس بودنشه که مراقبت از قلب برای همه ما اهمیت داره.
به نام خدا. دکتر محمد رضا محمد حسنی هستم، فوق تخصص بیماری های قلب و عروق. مطلب امروزی که راجبش میخوایم صحبت کنیم در مورد نشانه های وجود بیماری های قلبی هستش. به هر حال یکی از نگرانی های همه مردم وجود بیماری های قلبی است، چون میدونیم که بیماری های قلبی متاسفانه اولین علت مرگ و میر هستند در جامعه ما و در بیشتر جوامع. ولی خبر خوبش اینه که این بیماری ها به خوبی قابل پیشگیری هستند. اگر اطلاعات کافی در مورد این عضو بسیار حیاتی داشته باشیم که با چند ثانیه توقفش میتونه که بسیار خطرناک باشه برای همه اعضای دیگه و همه اعضا رو از کار میندازه، برای این با نشانگانش میتونیم که بدونیم که شخصی قبل از اینکه این بیماری بسیار خطرناک و جدی بشه اون رو ما پیشگیری بکنیم. چه چیزایی میتونه ما رو مشکوک کنه که ممکنه بیماری قلبی داشته باشیم؟ علائم بیماری قلبی یک طیف گسترده ای از نشانه هاست، اما 5 تاش خیلی مهمه که ممکنه که بتونیم ما بیان کنیم و عزیزان اونها رو به خاطر بسپارن. یکی از مهمترین نشانه ها که همه به ذهنشون خطور میکنه درد قفسه سینه است. اکثر مردم بیماری قلبی رو با درد قفسه سینه مساوی و مترادف هم دیگه میشناسن، ولی هر دردی در قفسه سینه مساوی با بیماری قلبی نیست و هر بیمار قلبی هم ممکنه که درد قفسه سینه نداشته باشه و به صورت غیر در واقع غیر از درد قفسه سینه اون بیماری خودش نشون بده. یکی از علائم مهم بس بیماری قلبی درد تو قفسه سینه است. این دردهای قفسه سینه به خصوص موقعی مهم هستن که یکی از این ویژگی ها رو به خصوص هسته تا اینا رو اگه با هم داشته باشن به طور جدی باید فکر کنیم که بیماری قلبی جدی شخص ممکن داشته باشه. اگر درد محلش در ناحیه زیر استخوان جناق باشه، دومی که این درد توسط فعالیت فیزیکی یا هیجانات روحی ایجاد بشه، سوم اینه که این درد با استراحت یا قرص‌های زیرزبانی بهبود پیدا کنه. دوباره یک بار دیگه این اهمیت درد رو ما تکرار میکنیم. دردهایی که محلش زیر استخوان جناق هستش، دردهایی که با فعالیت یا هیجان روحی ایجاد میشه، دردهایی که با استراحت یا قرص‌های زیرزبانی بهبود پیدا می‌کنه. اینا بسیار حائز اهمیتن و مراجعه سریع به پزشک رو بایستی به دنبالش بشه. طبیعتاً دردهایی که به صورت نقطه‌ای هست به مدت خیلی کوتاهی حدود 1-2 دقیقه میگیره و ارتباطی هم با فعالیت و هیجان نداره میتونه اهمیت کمتری داشته باشه. ولی هر درد قفسه سینه رو بایستی عزیزان مهم ترقی کنن و به پزشک مراجعه بکنن. دومین علامتی که میتونه تردید رو در مورد بیماری قلبی برانگیزه وجود نفس تنگی است که توجیه براش نداریم. نفس تنگی هایی که بخصوص در هنگام فعالیت رخ میده یا در هنگام خواب شخص دچار نفس تنگی میشه که اون از خواب بیدار میکنه میتونه دلیلی بر وجود بیماری قلبی باشه. سوم چیزی که میتونه آدم رو مشکوک کنه وجود بیماری قلبی سرگیجه هایی هستش که براش توجیهی نیستش. سرگیجه میتونه ناشی از یک آریتمی یا یک بلوک ضربان های قلب باشه که ضربان قلب تعدادشون که میدونین تعداد طبیعی ضربان قلب در یک فرد بالغ در حالت استراحت حدود 60 تا 100 تا در دقیقه باشه. اگه ضربان قلب خیلی بیاد پایین میتونه باعث سرگیجه بشه. و پس سرگیجه‌ام از نشانگان بیماری قلبی میتونه باشه اگر توجیه خاصی براش نداشته باشیم. دیگه از نشانه های بیماری قلبی میتونه ورم در اندام های تحتانی منظور پاها باشه. اگر ورم های گوده گذار تو پاها ببینیم میتونه علائم نارسایی بیماری قلبی باشه و نارسایی قلب باشه. اینها نشانه های کلی هستن که باعثی در صورتی که ما درد سینه، نفس تنگی، سرگیجه و ورم پا و در انتها تپش قلب غیر عادی. میدونیم تپش قلب میتونه تو هیجانات به طور طبیعی هم رخ بده، در ورزش فعالیت افراد تپش رو تجربه میکنن. منظور از تپش قلب یک احساس ضربان قلبی است که شخص رو اذیت میکنه و آزار میده. اگر این احساس خوشایند باشه این دیگه بیماری نیست. تپش قلب استثناءن جز اون چیزایی است که وقتی تپش گفته میشه که شخص رو آزار میده و احساس ناراحتی میکنه، در اون صورت میتونه علامت بیماری قلبی باشه. میتونه ضربان قلب نامنظم باشه، یعنی دو تا ضربان بزنه یکی خالی بکنه، یا احساس ریزش تو قلب ایجاد بشه و یا احساس تپش بیش از حد داشته باشه، ضربان قلب بیش از 100 تا در دقیقه در حالت استراحت باشه. اینها میتونه نشانه وجود بیماری قلبی باشه که در این موارد شخص به پزشک مراجعه میکنه. معمولا به هر حال پزشکانی که در این زمینه تخصص دارن به سادگی میتونن که به صورت الگوریتم خیلی در مورد بیماری قلبی پیشرفت‌های زیادی حاصل شده، تشخیص به سرعت داده میشه. اما معمولا با یک معاینه و یک شرح حال کار شروع میشه، سوالاتی از شخص میشه که ببینن آیا زمینه بیماری قلبی در اون شخص وجود داره، زمینه‌هایی که میتونه فاکتورهای خطر بشه اطلاق بشه، که مهمترین فاکتورهای خطر رو اینجا هم بد نیست که بهش اشاره بکنیم. فاکتورهای خطری که شخص رو مستعد میکنه به بیماری قلبی عبارت است از یکی جنس مرد. بیماری قلبی در جنس مذکر بیشتر از جنس مؤنث دیده میشه طبق آمار. مصرف دخانیات، وجود ارث در خانواده، کسانی که ارث بیماری های قلبی در خانواده دارن به خصوص پدر مادر یا برادر یا خواهر، اینا بیشتر مستعد بیماری قلبی هستن. مصرف دخانیات که عرض کردیم، وزن بالا، فشار خون بالا، دیابت و چربی خون بالا، اینا جز چیزهایی هستن که فرد رو مستعد میکنه به بیماری قلبی. پس یک شرح حالی رو پزشک میگیره، علائم بیمار رو یک بار برای بیمار برای پزشک توضیح میده. بعد از معاینات کاملی که انجام میشه، معمولا با انجام یک نوار قلب و اگر در صورت لزوم اکوکاردیوگرافی یا تست ورزش ممکنه که تشخیص داده بشه، یا نیاز به در واقع اقدامات بیشتری برای تشخیص بیماری قلبی و درمان مناسب به موقعش باشه.
اگر به سلامت قلبتون اهمیت میدین، سیگار نکشین، به اندازه کافی ورزش کنین، از روغن جامد استفاده نکنید، مصرف قند و شکر رو به حداقل برسونین توی برنامه غذاییتون، استفاده از امگا 3 رو فراموش نکنین، ویتامین ها، سبزی ها و میوه ها، علاوه بر همه این برنامه های غذایی که خدمت شما اعلام کردم، آرامش رو یکی از برنامه های اصلی زندگیتون قرار بدین. یادتون باشه برای داشتن قلبی سالم نیاز به آرامش داریم.
سپاس امتنان از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر سید محمد رضا محمد حسنی. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر بهنام مولوی فوق تخصص جراحی عروق در رابطه با بیماری واریس گفتند که یک مشکل بسیار شایع است که میتونه به دلایل و عوامل مختلفی با وجود بیاید. مهمترین عاملش مسئله ژنتیک و ارث اشاره کردن و گفتند که اگر یک پدر و مادر این مشکل داشته باشه، تا 90% اولادایشان ممکنه اینمی مشکل پیدا بکنن، مخصوصا اگر مراقبت و توجهات لازمه در طول زندگیشان نداشته باشن. مسئله سن و افزایش عمرم به عنوان یک فاکتور خطر و زمینه ساز اشاره شد و همینطور مسائل دیگه که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین شنوندگان عزیز. خب دکتر صاحب مولوی، واریس یا همی بزرگ شدن و زخیم شدن و پوندیدگی رگها در پاها در جوانها هم دیده میشه، یعنی فقط ای در افراد کلانسال و پیر دیده میشه؟
اساسا واریز هم میتونه توی افراد جوان باشه هم توی افراد مسن.
بله.
توی افراد جوان به خصوص اونایی که عرض کردم هر دو والدشون گرفتار هن 90% موارد واریز ایجاد میشه و از همون دوران جوانی هم ایجاد میشه، ولی خب با افزایش سن معمولا افراد مسن واریز دارن، به خصوص تو مچ پا رگ های قرمز و بنفش نازک رو ما میبینیم.
دکتر صاحب، یک فرد مرد یا زن 60-70 ساله گاهی اینا بدون هیچ دلیلی کبودی روی پاهایشان به وجود میاد، یک قسمت پایشان کبود میشه، علتش چیست؟ مثلا اگه دیابت هم داشته باشن، فشار خون داشته باشن، آیا اینا نقش داره؟ و دیگه یکی گاهی وقت پاهایشان متورم میشه، آماس میکنه مچ پایشان، بند پایشان، آیا این ورم و آماس مچ پا و بند پا یا قسمت تحتانی پاها به خاطر واریس است یا نمیتونه علتهای دیگی داشته باشه؟
به نظر میاد که این کبودی ها ناشی از پارگی همین عروق ریز و عنکبوتی باشه، احتمالا با توجه به دیابت، فشار خونی که این هم خودش میتونه مزید بر علت بشه. شاید اگر از جوراب استفاده کنه یا اگر واقعا کبودی ها زیاده و اذیتش میکنه، اگر درمان کنه براشون خوب باشه.
بله.
ورم یکی از علائم بسیار مهم و در حقیقت پیشرفته واریس هستش، اما قبل از اون باید بیماری های قلبی، کلیوی و کبدی رو هم مد نظر داشت، چون اونا هم میتونن باعث ورم توی اندام تحتانی بشن. اگر اونا رد شده باشن، یکی از شایع ترین عللی که باقی میمونه واریس هستش.
بله.
به خصوص انواع پیشرفتش. حالا ممکنه ما وریدهای سطحی نداشته باشیم، اما وریدهایی که در حقیقت زیر جلد هستن و لابلای چربی های زیر جلد که اونا رو ما با چشم مسلن غیر مسلن نمیتونیم ببینیم، با سونوگرافی میشه پیداشون کرد، ممکنه واریس وجود داشته باشه. توصیه من این هستش که حتما یه سونوگرافی داپلر بکن.
دکتر صاحب، برای تشخیص و شناسایی مریضی واریس یا همی بزرگ شدن و پندیدگی طول کشیدی عروق و رگهای پاها و اندامها، کدام تست و آزمایش لابراتواری و آزمایشگاهی داریم یا نی؟ چه کار باید کرد برای تشخیص؟
برای واریس آزمایش خون ما نداریم و در حقیقت بهترین روش تشخیصیش هم سونوگرافی دوپلکس هستش.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. علائم و نشانه های مریضی واریس یا اینمی پندیدگی و بزرگ شدن رگ های پا یا هر جای دیگه چیست؟ ما در پاها چه علامت ها و نشانه هایی را ممکنه حس کنیم و ببینیم؟
علائمش به صورت خستگی، سنگینی، زغزغ کردن، سوزش، خارش، به خصوص تو ناحیه ساق و کف پا هستش.
بله.
همچنین میتونه بیمار رو به خاطر گرفتگی عضلانی ناحیه ساق پا نیمه شب از خواب بیدار کنه. این علائم معمولا با ایستادن و ایستادن طولانی مدت تشدید میشه، با دراز کشیدن و بالا گرفتن پا بعد از حدود 15 تا 20 دقیقه علائم تخفیف پیدا میکنه، با جوراب هم، جوراب واریس رو عرض میکنم، این علائم معمولا تخفیف پیدا میکنه.
بله.
یه نکته که باید بهش توجه داشته باشیم این هستش که سایز رگ و اون سایز واریس، بین سایز رگ، اینطوری بگم بهتره، بین سایز رگ و سایز واریس و شدت علائم و بروز علائم هیچ ارتباطی وجود نداره. یعنی ممکنه که یک فردی با همین رگ‌های عنکبوتی درد شدید ساق و پا داشته باشه و یک فردی واریس واضح و برجسته و با قطر مثلا 4-5 میلیمتر داشته باشه ولی هیچ علامتی به عنوان درد نداشته باشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. دیگه وقت نداریم، بحث امروز همینجا به پایان میرسانیم. تا انشالله جلسه بعد باز هم در خدمتتان باشیم. از شما خداحافظی میکنیم و شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان تشکر میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند حافظ و نگهدارتان.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، با سپاس فراوان از یکایک شما رازهای زندگی رو با هم میشنویم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش برست.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان و همراهان گرامی سلام بر شما، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه رازهای زندگی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. همراهان گرامی، اگر به خاطر داشته باشید در چند برنامه گذشته به موضوع تربیت دینی کودکان پرداختیم. با توجه به حساسیت این موضوع به ویژه در عصر حاضر و اهمیت آشنایی خانواده ها با نحوه تربیت دینی کودکان و نوجوانان، برنامه امروز را نیز به این موضوع اختصاص دادیم. امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد. همراهان گرامی، رفتارهای دینی برخواسته از حس دینی است و احساس دینی ریشه در نیاز انسان به معنویت و تعالی دارد. این نیاز موجب روی آوردن انسان به دین و کوشش او برای پرورش حس دینی است. در جهان امروز به سبب غفلت از فطرت، بعضی از نیازهای فطری از جمله نیازهای معنوی انسان نادیده گرفته شده است. خانواده با عنوان اولین منبع تربیت دینی نقش تعیین کننده ای در توجه به کشش های فطری و معنوی انسان دارد. به همین دلیل خانواده در تکوین ساختار اعتقادی انسان به ویژه در دوران کودکی بسیار مؤثر است. البته تربیت دینی یک فرایند درونی است که محیط و عوامل بیرونی زمینه ساز ظهور آن هستند. اما جهتگیری مثبت و یا منفی این فرایند رابطه مستقیمی با ساختار تربیتی خانواده دارد. از این رو توجه والدین بر روش‌ها و منش‌های مختلف تربیتی در چگونگی گرایش فرزندان به آموزه‌های دینی نقش دارد. روانشناسان می‌گویند در دوران کودکی فطرت و درون انسان از آلودگی‌ها پاک است و گرد و غبار ناپسندی‌ها روی آن ننشسته است. به همین دلیل قلب کودک برای پرورش حس دینی و باورها و اعتقادات مساعدتر است. بر اساس یافته‌های روانکاوی، سنگ بنای اعتقادات و باورهای اولیه در نخستین تجربه‌ها و احساسات دوران کودکی پایه‌گذاری می‌شود. به همین دلیل اولین باورها و احساسات پایدارتر و ماندگارتر است. از آنجا که کودکان نخستین تجربه‌های دینی خود را در خانواده از والدین می‌گیرند، این تجربه‌های اولیه می‌تواند بنیادی‌ترین احساسات دینی را در کودکان شکل دهد. نگرش‌های اولیه کودک به آداب دینی و چگونگی برگزاری آن از طریق مشاهده رفتارهای دینی والدین شکل می‌گیرد. برخی از احساسات و باورها به ضمیر ناهوشیار کودک منتقل می‌شود. این گونه باورها می تواند قوی تر از رفتارهای آگاهانه در کودک اثر بگذارد. روانشناسان می گویند کودکان و نوجوانان بیش از آن که از رفتار ظاهری و اعمال سوری والدین خود تقلید کنند، از باورها و نگرش‌های پنهان آنها در مورد اعمال و اعتقادات تأثیر می پذیرند. چه بسا والدین در یک خانواده اعمال مذهبی را به صورت ظاهری انجام دهند، اما از نظر ایمان قلبی و یا اشتیاق باطنی هیچ نشانه‌ای در آنها دیده نشود. پیداست که تأثیر تربیتی این گونه والدین در شکل گیری احساس دینی فرزندان ناچیز و چه بسا منفی است. دوستان گرامی، فرایند دین پذیری و ایمان به ارزش‌های دینی متناسب با سن فرد و تحولات روحی او پدیدار می‌شود. بدیهی است شناخت ویژگی‌های سنی و نیازهای عاطفی کودکان و نوجوانان می‌تواند والدین را در شکل‌دهی هویت